أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بعد جريان سرقت اون کالا و تهمت متهم بری این حکم را نازل فرمود. اگر کسی عالمن آمدن در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد قابل بخشش نیست. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. از اینکه فعل مضارع آورد و نشانه استمرار است و از این که تمامیت حجت را قید کرد فرمود من بعد ما تبین له الهدى و از این طرف که فرمود راه بیگانه ها را دارد می رود و راه مؤمنین رها کرده است، یعنی از هر نظر برای او معلوم شد که راه پیغمبر چیست، برای اینکه هم با برهان معلوم شد برای او و هم با سیره متشرعین روشن شد، چنین کسی قابل بخشایش الهی نیست. فمود نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. این مضمون در سوره مبارکه انفال و سایر سور بازگو شد. در سوره انفال آیه 13 و 14 این است درباره مشرکین مکه: همو زالشه به انهم شاق الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب ذلکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار. چین که در سوره 8 باز از مشاقه کافران این چنین یاد فرمود، آیه 3 و 4 سوره 8: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. در سوره 8 جریان یهودی های مزاحم مدینه بود که با مشرکین همکاری داشتند، درباره مشرکین نیست ولی حکم عام است، خواه درباره مشرک خواه درباره یهودی و مسیحی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از قیام حجت بالغه مشاقه داشته باشند. و چون مشاقه پیغمبر در حقیقت مشاقه خداست، چون که اطاعت پیغمبر اطاعت خداست زیرا پیغمبر از خود حرفی ندارد، لذا در آیه 4 سوره 8 دیگر اسم پیغمبر مطرح نشد. در صدر آیه فرمود ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، ولی در زیل آیه که اصل کلی را بیان میکند میفهمد من یشاق الله فان الله شهید له، دیگر سخن از رسول نیست. همانطوری که در بعد اثباتی قضیه اگر کسی مطیع پیغمبر بود مطیع خداست من یطیع الرسول فقد اطاع الله، در بعد سلبی قضیه هم این چنین است و من یشاقق الرسول فقط یشاقق الله. از این جهت در هنگام تعلیل و بیان کبرای کلی یا نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم برده نمی شود. در سوره 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، آیات 32 به بعد این است: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا. فرمود اینها که بعد از تمامیت نصاب حجت در مقابل خدا و پیامبر ایستادن، اولا هیچ کاری از اینها ساخته نیست، لن یضر الله شیئا، ثانیاً همه کارهای اینا را خدا باطل میکند. اینها نمیتوانند ضرر برسانند ولی خدا به اونها ضرر میرساند. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول ولا تبطلوا اعمالکم. چرا؟ برای اینکه ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر الله لهم. این تعلیلی که در سوره 47 هست با تعلیل آیه محل بحث سوره نساء هماهنگ است. در اینجا فرمود اگر کسی مشاقه کرد با خدا و پیامبر، خداوند زمام او را به همون سمتی که او انتخاب کرده است می کشاند تا به جهنم ببرد. بعد تعلیل ذکر میکند، علت ذکر میکند، و ان الله لا یغفرو. این که فرمود نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرن، اون را معلل کرد، فرمود ان الله. چرا این کار را میکنه؟ برای اینکه خدا مشرک را نمی آمرزد، زیرا مشرک هیچ تکیگاهی برای نجات ندارد. اصل عالم که به برکت ذات اقدس اله پدید آمد، اگر کسی موحد بود یک تکیگاهی دارد و اگر کسی موحد نبود هیچ تکیگاهی ندارد. لذا در موارد دیگر جریان مشرک و اشراک را این چنین یاد میکند، و من یشرک بالله فکر انما خر من السما فتختب حتی او تهبی به ریح مکان سحیق. فرمود اگر کسی شرک ورزید مثل کسی است که در فضا پرد شد. این هیچ تکیگاهی ندارد، هیچ دستاویزی ندارد، نه دستش به بالا بند است نه پایش به زمین، این در فضا معلق است. چنین انسان معلق بی پناهی یا در همون فضا طعمه کرگسل شاهین می شود، یا بادهای طوفانی او را به ته دره‌ها پرت می کند و او را نرم می کند. من یشرک بالله فکأنما خر من السما. حالا یا تختفه الطیر در همون فضا، خوش تهوی به ریح فی مکان سحیق. چنین کسی هیچ تکیگاهی ندارد. در این آیه محل بحث فرمود که خدا هرگز مشرک را نمی آمرزد. این انه دلیل است برای اون نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. چرا این کار را میکنی؟ برای اینکه ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی لا یغفر الاشراک را، شرک را نمی آمرزد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این آیه در همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، آیه 48 همین سوره نساء بود، با تفاوت کوتاهی که در ذیل آیه ها هست. در آیه 48 همین سوره نساء این بود که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بعد در ذیل فرمود من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. در این آیه محل بحث در زیرش در مدرم یشرک بالله فقط ولد دلالا بعیدا، وگرنه غیر از این زیل کل این دوتا آیه با یک لفظ به یک مضمون نازل شدن، دوبار هم نازل شدن. البته تکرار در قرآن برای موعظه هست، چون قرآن اگر تنها یک کتاب علمی بود یه مطلبی رو که جا فرمود کافی است، ولی چون نور است به هدایت در هر فرصتی به مناسبتی اون مطلب با زبان‌های گوناگون با تعبیرات مختلف تعبیه می شود تا خاصیت موعظه‌ای را داشته باشد. در اینجا علت ذکر فرمود که علت این که خداوند چنین کسی را که سرقت کرد، بیگناهی را تهمت زد، بعد از مدینه مرتدن به مکه گریخت و پایانش به شرک کشید، چنین کسی را خدا نمی آمرزد. زمخشری در کشاف میگوید به اینکه یه پیرمردی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد من در هیچ گناهی مسامحه نکردم و خودداری نکردم، هر گناهی که اتفاق افتاد مرتکب شدم، ولی هیچگاه منکر خدا نبودم و هیچگاه در گناهم خود را به عنوانی که دارم در مقابل خدا قرار میدهنم نمیدیدم. که حالا خدا را عاجز کرده باشم و خود را قادر بدانم، این چه این نبود. ولی گناهان زیادی کردم، ولی مشرک نبودم، آیا بخشیده می شوند یا نه؟ این آیه نازل شد که این جریان توبه است. این سخن جناب زمخشری تام نیست، برای اینکه این آیه نازل به توبه نیست، چون اگر توبه باشد توبه شرک را هم می بخشد. تو همون آیه 48 همین سوره نساء ملاحظه فرمودید که اگر مشرک توبه کند خب توبه او قبول است. همه اون مشرکین صدر اسلام توبه کردن و توبه اونها قبول شد دیگر. الان هم اگر یک مشرک توبه کند توبه او مقبول است. مسئله مرتد، اونم مرتد فطری، یک خصیص فقهی دارد که در چهار حکم بخشوده نمی شود، وگرنه حکم کلامی او که توبه یک حکم کلامی دارد اون مقبول است، یعنی بین او و بین خدا گناهان او بخشوده می شود ولو مرتد فطری هم باشد. اما اون احکام چارگانه فقهی البته قابل اغماز نیست. پس این که جناب زمخشری نقل کردن که آیه به مناسبت توبه اون مرد عرب نازل شده است، این تام نیست، ولی این که این مربوط به توبه نیست اصلا، به دو دلیل. یکی این که اصلش در صدر آیه دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خب اگر توبه باشد خدا شرک را می آموزد. اشکال دیگر آن است که در ذیل به عنوان قضیه موجبه جزئی ذکر کردن که و یغفر ما دون ذالک لمن یشا، دیگه لمن یشا ندارد که. اگر توبه باشد خدا تواب رحیم است، توبه هر تائبی را میپذیرد، به عنوان موجبه کلیه باز ذکر کرد. خب بله، ایشون چون دارد این دارد که فنظرت فی تائب، این حرف جناب زمخشریست در کشاف که فنظرت فی تائب، این آیه به دو دلیل مربوط به توبه نیست. دلیل اول همون بود که عرض شد، دلیل دوم این است که اگر توبه باشد توبه به عنوان موجب کلیه قبول است، یعنی هر کسی توبه بکند توبه او مقبول است. چنگی در سوره مبارکه زمر فرمود که قول یا عبادی الذی اسرف علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اونجا هم ذنوب جمع محل و اسلام است، هم مؤکد به جمیع است. هر گناهی با توبه بخشوده می شود که شرایط توبه را داشته باشد. هر گناهکاری اگر توبه بکند توبه او قبول است. اونجا موجب کلیه است. اینجا که به صورت موجبه جزئیه شد، چون بی توبه است، خداوند یک عده را که موحدن مشرک نیستن ولی گناهکارن بدون توبه می آمرزد. منتها این به نحو موجبه جزئیه است، همون لمن یشا، اینی که هر کسی بین خوف و رجا زندگی می کند، امیدوار است که مشمول مغفرت حق باشد، از اون طرف خائف است که رحمت حق شامل حال او نشود، چون معلوم نیست اون کسی را که خدا میخواهد کیست. خدا چون حکیم است، مشیت و اراده او حکیمانه است، به چون حکیم است هرگز گزاف کسی را نمی آمرزد، چون که گزاف کسی را کیفر نمی دهد. ولی انسان نمی داند که آیا مشمول اون مشیت و اراده حکیمانه حق قرار میگیرد یا نمیگیرد. پس به این دو دلیل این آیه مربوط به توبه نیست. با توبه بله دیگر، چه اونجا دارد و عنی بو الارت بکن، در همونجا بعد از اینکه فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چون توبه است، بعدش فرمود و انیب له جمیعا و اسلم له، خب اگه انابه است به توبه است، مشرکین هم اگه توبه کنن توبه اونها مقبول است دیگر. اما جناب فخر رازی مطلب دیگری در این آیه دارد. پس اونچرا که زمخشری فرمود ناتمام است، اما اونچرا که فخر رازی میگوید، امام رازی میگوید به اینکه این آیه که فعلا محل بحث است، یعنی آیه 116 همین سوره با آیه 48 همین سوره یک مضمون دارد. قرآن کریم بعضی از آیاتش وعده را به همراه دارد، بعضی از آیاتش وعید را، و هیچ آیه‌ای که مربوط به وعید و تهدید الهی باشد با یک لسان دوبار نازل نشد، ولی آیه‌ای که راجع به رحمت و مغفرت و وعده الهی است با یک لسان دوبار نازل شد. خلاصه بیان جناب فخر رازی این است که بعضی از آیات الهی ناظر به وعده و رحمت است، بعضی از آیات الهی ناظر به وعید و غضب خداست. این دو طائفه در کنار هم نازل می شوند، هر کدام در جای خود، ولی هیچ آیه وعید و غضبی با یک لسان دوبار نازل نشد مگر همین آیه، آیه رحمت، که آیه رحمت و آیه مغفرت با یک لسان دوبار نازل شد و این نشانه افزایش رحمت نسبت به غضب است که یا من سبقت رحمته و غضبه. این خلاصه فرمایش شد. این بیان هم ناتمام است، برای اینکه این آیه گرچه دوبار نازل شد ولی این آیه جامع بین وعد و وعید است، جامع بین رحمت و غضب است. البته اصل مطلب حق است که رحمت خدا بیش از غضب اوست و فرمود رحمتی وسعت کل بشه، اما غضب وسعت کل شیء باشد این چه این نیست. فرشتگان گفتند ربنا وسعت کل شیء علما و رحمه، خودش فرمود رحمتی وسعت کل شیء و مانندان. اصل مطلب حق است که رحمت خدا بیش از غضب اوست، ولی این استدلال ناتمام است. این آیه 48 و آیه 116 سوره نساء که دوبار نازل شد جامع بین وعد و وعید است، بین رحمت و غضب است، زیرا این آیه سه بخش دارد. بخش اولش غضب، بخش سومش غضب، بخش وسطش رحمت است. اولش این است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اول. سوم که بخش به آخر است دارد که من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، یا و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. وسطش این است که یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس این آیه ممهد در وعد و رحمت نیست، این جامع بین وعد و وعید و رحمت و غضب است. از این جهت نمیتوان به این آیه که دو بار نازل شد استدلال کرد با صفت رحمت بر غضب. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. خب حالا قرآن چون مسائل اعتقادی و اخلاقی را که ذکر فرمود این را تبیین می کند، حالا دارد به اصل تحلیل و تبیین مسئله می پردازد که مشرکین به کدام سمت رفتند، چرا مشمول رحمت خدا نیستند، چرا اینقدر دورن که زلال بعید است. یه وقت هست یک کسی از راه جدا شد ولی نزدیک راه است، صدای راهنما به او میرسد، نشانه های سالکان را او میبیند. یه وقت هست که در تیه و بیابان سرگردان متحیر است و از راه مستقیم خیلی فاصله دارد، چنین کسی قابل هدایت نیست. حالا قرآن درباره این که اینا گرفتار زلال مبینن استدلال می کند، می فرماد این ید اون من دونه الا اناسن و این ید اون الا شیطانن مریدن لعنه الله. این مردم، این مشرکین جز اناس چیزی را نمی خوانند. دعوت اینها یعنی همون عبادت، دعوت اینها و عبادت اینها فقط به سوی اناس است. درباره این اناس وجوهی گفته شد که این سه وجه هم در مجمع بیان مرحوم امیر اسلام است، هم در تفسیر فخر رازی. یه وجه این است که منظور از این اناس همون اوثان است، یعنی اینها بت‌ها را می‌پرستند چون از بت تعبیر به انسا می کردن، می گفتن انسا بنی فلان اون قبیلت فضا، لذا از اوسان به اناس تعبیر شده است. و اونها هم برای این بت‌ها نام مؤنث انتخاب می کردن، می گفتن لات عزا مناس نائله، که لات مؤنث الله است، عزا مؤنث اعز است، منات مؤنث است که داد به منات از ثالثه الاخرى که برای او که وصف مؤنث یاد میکنن، و همچنین نائله. از این جهت قرآن فرمود این یدعون من دونه لا اناس. این وجه اول. وجه دوم آن است که چون بت‌ها اجرام بی هوشند و بی درکند و اجسام بی ادراکند، از این اجسام بی ادراک و از این چوبها به لفظ مؤنث یاد می شود. مثلا نگوید هذه الاجرام تعجبنی نیعجبوننی، هذه الاجسام تعجبنی نیعجبوننی، جمع مذکر سالم نمی آورند، مفرد مؤنث می آورند. چون اینها چوبها و سنگها را می پرستیدند و اینها مباس بودند و از اینها به الفاظ مؤنث یاد می شود، لذا قرآن فرمود این یدعون من دونه الا اناس. وجه سوم آن است که اینا ملائکه را می پرستیدند و به گمان اینها ملائکه مؤنثند. بعضی ها خواستند بگویند به این که منظور از این اناس یعنی شیعی که انعطاف پذیر است، مؤنث از اون جهت که انعطاف پذیر است و سبقه قبول دارد نه سبقه فعل، از اون جهت او را میگن مؤنث. آهن وقتی در برابر آتش قرار گرفت نرم میشود، میگن انس الحدید. اون حالت انفعالی و پذیرش رو میگن حالت تأنس. و چون انسا تأثیر پذیر است به جنبه قبول و بیش از فعل اوست، از این جهت از او و انسا تعبیر کرد و منظور از این اناس همین است. و چون کار از این بت‌ها ساخته نیست جز انفعال، لذا از بت‌ها به اناس تعبیر شده است. و این وجه مورد پذیرش سیدن استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان است. و برای توجیه این مطلب هم گاهی گفته می شود که اگر منظور از این اناس مؤنث باشد این چنین نیست، لازمش این است که بعضی از معبودهای اینها مذکر هست، مثل این که نام مسیح را می پرستیدن. قد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا اونهایی گفتن مسیح ابن الله هست. این گونه از بت پرست ها مذکر را می پرستیدن نه مؤنث را. پس اگر ما این اناث را به معنای زنها و مؤنث ها بدانیم این نقض می شود. ولی اون چه به نظر می رسد همون وجه سوم است که منظور از این اناث همون اون فرشته هایی باشد که اینها او را مؤنث می دانستن. زیرا اگر ما بگوییم اینها بت‌ها را چون به نام لات عزا نائله مناس نامگذاری می‌کردن، خیلی از بت‌ها بود که به اسامی مذکر نامگذاری می‌شد، مثل ود، یغوث، یعوب، نصر و مانند. عبدالود همون کسی که ما می‌گوییم فرون شخص عبدالله است. این هم در جاهلیت عمرو بن عبدود، ود یکی از نامهایی بود که یوم نوح بونها مبتلا بودن، ود و یغوث و یعوق و نصر امثال ذلک. این هم خود را بنده اون ود می دانستن. عبدالود، خب اینها که دیگه مؤنث نبودن، مذکر بودن. و ثانیاً اگر شما این اناث را به معنای اجرام بگیرید نقض می شود به اینکه اینها گاهی ملائکه را می پرستیدن گاهی هم مسیح را می پرستیدن. اگر بگویید اناث از اون جهت که این چوبها کاری از اینا ساختنی جنبه قبولی دارن به انعطاف دارن بی اثرن، خب اینها گاهی ملائکه را می پرستیدن مسیح را می پرستیدن. این مورد نقض به ملائکه و مسیح علیه السلام در هر دو سبخش هست. بهتر آن است که این حس حس اضافی است، نه حس حقیقی. این یک. و ناظر به سنت جاهلی مشرکان حجاز است. این دو. و غالب اینها هم اون فرشته ها را معبود می دانستند. البته معبود اصلی اینها به زعم اینها همون مدبرات حق بود، یعنی فرشته ها. بعد تمثالی برای فرشته ها ترسیم می کردن. بعد این تمثال کم کم شده مجسمه، بعد همین مجسمه ها را می پرستیدن. جاهل های اینها این مجسمه ها را پرستند. و یعنی اصلا اینها اون مبدأ پیدایش بت‌پرستیشون هم پرستش فرشته ها و اونها بود. قرآن در زمینه اینکه اینها فرشته ها را می پرستیدن این چنین می فرماید در سوره مبارکه اسراء آیه 40 فرمود اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا. اینا ملائکه را اناس می دونستن، به ملائکه را می پرستیدن. اما مؤنث دانستن ملائکه در این آیه است. و اتخذ من الملائکه اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. این آیه ناظر به آن است که اینها به زعم اینها ملائکه مؤنثند. ولی در سوره سبع درباره پرستش ملائکه و اینکه در حقیقت ملائکه را نمی‌پرستیدند، شیطان را پرستیدند، نظری دارد که اون بعد ذکر می‌شود. در سوره زخرف آیه 16 و آیه 20 این است: ام اتخذ مما یخلقو بنات و اصفاکم بالبنین. یعنی شما پسر دوست دارید و برای خدا دختر قائلید، چون خودتون اگر به شما خبر بدن که دختر دار شدید متأثر می شوید، این رو بد می دانید، ولی برای خدا دختر قائلید. اونگاه در آیه 19 سوره زخرف می فرماید: و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسن اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسألون. در سوره انبیا که از عبادتهای اینها نسبت به ملائکه یاد میکند، میفرماید ملائکه بندگان خدا هستند، معبود نیستند، اله نیستند، بل عباد مکرمون و هم به امره یعملون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در سوره انبیا میفرماید که شما که ملائکه را میپرستید، خود ملائکه بندگان الهی هستند. خب از این شواهد معلوم می شود که اینها ملائکه را مؤنث می دانستند یک، و معبود می دانستند دو. قرآن هر دو قسمت را ابطال کرد، فرمود نه اینها مؤنثند چون که مذکرم نیستند. بل اینکه اگر چیزی جسم نداشت نه این چنین است نه اون چنان، مثل اینکه روح آدم نه زن است نه مرد، یه موجود مجرد، نه مذکر است نه مؤنث. حالا گاهی به صورتهای تجلی می کنند، متمثل می شوند، ولی پیکر جسمی به اون صورتی که انسان دارد ندارد. در بخش دیگر که ملائکه را می پرستیدن در سوره انبیا فرمود به اینکه اینا بندگان خدا هستند، بدون اذن خدا کاری نمی کنند. خب به این حصر هم رسیدن و ملائکه هم به زعم اینها اناس بودن این چنین تعبیر شده است. لکن اساس بحث در این دوتا حصر ناهماهنگ است. حصر اول این است که اینا فقط اناس می پرستیدن. حصر دوم این است که اینا فقط شیطان را می پرستیدن. این یدعون من دونه الا اناسن و این یدعون الا شیطان مریدا. جمع بین این دوتا حصر این است که یکی وسیله است و یکی عامل اصلی. اینا هرگز ملائکه را یا معبودهای دیگر را نمی پرستیدن. این در حقیقت شیطان پرست بودن. و اگه شیطان اینا را اقوا میکرد، میگفت که فلون فرشته را بپرستید، فلون موجود را تقدیس کنید، یا مسیح را تقدیس کنید، وگرنه اینا در حقیقت ملائکه پرست نبودن. تمام اضلال های اینها به وسیله شیطان انجام میشد. چون در سوره سبع احتجاج اینها را یوم القیامه یاد میکند. در سوره سبع آیه 40 و 41 این چین آمده است که فرمود و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اها اولئک ایاکم کانوا یعبدون. خدا در قیامت ملائکه را و همچنین بت پرست ها را احضار میکند، از ملائکه سوال میکند این بت پرستا شما را عبادت میکردن، ملائکه میگن سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون. اینا جن میپرستن، تو شیطان کان من الجن، به دستور شیطان اونها اغوا شدن که ما را تکریم بکنن. در حقیقت ما نگفتیم، شیطان گفت، این حرف شیطان رو گوش دادن، پس در حقیقت اینا شیطان رو عبادت کردن. هر کسی هر بتی را میپرستد در حقیقت شیطان را میپرستد. لذا در سوره یاسین فرمود یا بنی آدم الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان. اصلش همین عبادت شیطان است، چه اینکه وقتی در باره احبار و رهبان میرسد میفهمد اینا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حرف هر کسی را آدم گوش میدهد دارد او را عبادت میکند، چون اینها حرف احبار و رهبان را گوش دادن که در حقیقت شیاطین الانس بودن. قرآن فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا هم شیاطین انس هم. لذا چون ماده اصلی اغوا شیطان است، این حصر دوم محور بحث قرار میگیرد. اون حصر اول به عنوان ابزار کار شیطان است. این یدعون من دونه الا اناسن و این یدعون الا شیطانن، که این شیطان بت‌پرست‌ها را وادار کرده است که بت‌ها را تکریم بکنند. لذا این دو تا جمع، دو تا هست در عرض هم نیستن تا ناهماهنگ باشن، در طول همان و کاملا ملایم است. این احتجاج خب این اغوا به وسیله احبار رهبان انجام شد دیگر، یعنی اونها گفتن اگر به سراغ ما بیایید ما گناهان شما رو میبخشیم. اینها به اطاعت احبار رهبان این راه باطل را طی کردن دیگر. مشابه این محاجه و سؤال و جوابی که ذات اقدس اله با ملائکه در میان گذاشت برابر آیات سوره سبع در پایان سوره مائده، به خود مسیح هم می‌فرماید آیه 116 بعد سوره مائده که پایان سوره مائده است، می‌فرماید در قیامت خدا به عیسی مسیح می‌فرماید که تو به مردم گفتی که من و مادرم را بپرستید، و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق این کنتو قلتو باید علمته تعلو ما فی نفسی ولا اعلو ما فی نفسی. منتها در این بخش جریان این که هست مسیح به خدا عرض بکند اینا حرف شیطان رو گوش دادن نیامده، ولی در اون بخش سوره سبع آمده است که فرشته ها به خدا عرض بکنند اینها جن را میپرستیدن. پس در حقیقت هر کسی که گناه میکند درد شیطان را اطاعت میکند، بر اساس من اصلا الان ناطقین فقط ابده. اما درباره شیطان چند وصف یاد شده است، فرمود به این که اینها شیطان مرید را می پرستن، این یدعون من دونی الا شیطانن مریدن. مرید را گفتن هم به معنای صاف و آریست هم به معنای متمرد. گفتن درختی که برگش ریخته باشد می گوین شجرتون مردا، و موجودی که عاری از هر فضیلت باشد او رو میگن مارد. این سخن حق است، ولی در قرآن کریم به عنوان مدح و ثنا یاد شده است، نه به عنوان قدح و تأییر و سرزنش. چون که سرح ممرد من کذا و کذا به عنوان ثنا یاد شده است، یعنی کاخ صاف و املس. اما معنای دوم که معنی متمرد هست، مارد یعنی متمرد، مرید یعنی متمرد، یعنی طغیانگر یعنی سرکش، این در چند جای قرآن به صورت قد و سرزنش یاد شد و وصف شیطان هم قرار گرفت، چون که وصف منافقین هم هست. خب گاهی فهمد شیطان مارد، گاهی فهمد شیطان مرید. منافقین را به عنوان مارد یاد می کند، در همین آیه فرمود به اینکه این یدعون الا شیطان المریدا، چون که در سوره مبارکه حج آیه سوم این است که به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. در سوره مبارکه توبه آیه 101 این است و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. خب این گونه از موارد متمردانه به سمت نفاق رفتن. پس مارد، مرید و امثال ذلک چه به معنای تمرد باشد اولاست تا به معنای عاری از فضیلت، یعنی املس، یعنی صاف و مانند آن، چون شیطان مارد هم در قرآن کریم یاد شده. خب این که فرمود این یدعون من دونه الا شیطان المریدن، یعنی اینها محور عبادت به اطاعت اینها اون تمرد است. این شیطان گذشت از اینکه مرید هست، ملعون خدا هم هست. ملعون یعنی دور از، لعن یعنی دور، لعنهو یعنی ابعدهو، لعن یعنی تبعید شده. موجودی که از رحمت الهی دور باشد میشن ملعون. شیطان از اون جهت که فرمود ذات اقدس الهی به فرمود خارج شو، نزول بکن و دور باش و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، از این جهت ملعون حق است که لعنه الله. حالا حرف شیطان چیست؟ شیطان چگونه اضلال میکند؟ از این به بعد نحوه وسوسه و اغوا و اضلال شیطان را قرآن تحلیل و تبیین میکند. این از اون مواردی است که کذالک یبین لکم الآیات، که به خوبی راه گمراه کردن شیطان را شرح میدهد. شیطان گفت لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، به ذات اقدس اله مستکبرانه حرف زد، گفت که من این بندگانی رو که تو خلق کردی و گفتی ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، منم سهم دارم، یه مقدار بندگان منم، یه مقدار بندگان تو. این چنین مستکبری در مقابل ذات اقدس اله ملعون خواهد بود. خدا که می فرماید به فرشتگان و او هم بر اساس تقلید مأمور به سجده بود، خدا فرمود اسجدوا لآدم، این صریحاً در برابر خدا میگوید که شما دستور دادید ما در برابر آدم سجده کنیم، ولی به نظر من نباید سجده بکنیم، برای اینکه من از او بهترم. اینکه من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من طین، انا خیر من، هر جا سخن از انا خیر من هست این حرف حرف شیطان. الان اگر یه امانتی رو کسی رو ما داد و بعد هم بعد از این مدت کوتاهی میاد میبرد، چون مال ما نیست هرگز نمیتوانیم بگوییم انا خیر من. حالا اگر که اون چه یک کسی را وادار کردن این قسمت شبستان یعنی قسمت شرقی این مسجد را او به عهده بگیرد و فرشای اینجا گرانتر بود و به دیگری گفتن شما شبستان میانه یا شبستان غربی را اداره کنید، او بگوید انا خیر من، برای اینکه چون فرشای این شبستان گرانتر از فرشای اون شبستان است، در حالی که ملک کسی نیست. گفتن شما اینجا رو گفترو کن، به او گفتن اونجا رو قبار رو بی کن، هیچ چیزی ملک کسی نیست، همه چیز آریه است. اگر آریه است، حتی این معلومات آریه است، برای اینکه خیلی از ماها در اواخر عمر به پیری که رسیدیم از قدرت خوندن یک صفحه عبارت فارسی و ساده رو نداریم، عبارت غلط میخونیم، چشمان نمیبیند. اونقدر انسان در اواخر پیری ضعیف میشود که به هرچی خونده است از یادش. پس این چنین نیست که حالا اینا علومی باشد که به همراه آدم بیاید. اگر یک کسی با این علم چیزی ملکات فاضله کسب کرد، البته توبه له و حسن و معاب ای رو به همراه می‌دارد. اما این درس و بحث مدرسه این چیزی نیست که تا آخر بماند، چه رسد به این که در قبر و برزخ به همراه ما بیاید، مگر به مقداری که انسان متواضعانه عمل صالح تأمین بکند. هر جا سخن از انا خیر من هست، این حرف شیطان است، این معیار کلی است. که من از او بالاتر و من از او بهتر. این شیطان در برابر ذات اقدس اله گفت انا خیر المن. در هنگام توزیع کارم گفت بندگان این مخلوق ها یه قدیمان و شما یه قدیمان من. خدا می فرماید به اینکه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون این وقت لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من هم شریکم. خدا می فرماید به اینکه اسجدوا لآدم، میگه انا خیر المن. این دخالت در ربوبیت الهی کار شیطان است. مردم را به سمت خود کشوندن کار شیطان است. قال اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. پس خدا عرض بود این که نیست که همه بندگان مال تو باشن، یه دن عباد شیطانن. چه این که والذین کفروا اولیاء الطاغوت. الحمدلله رب العالمین.